سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. دوم. وقتی الیوت از خواب بیدار شد، اولین چیزی که دید چراغ‌های آمبولانسی بود که در سکوت و بدون صدای آژیر چشمک می‌زد. سر برگردان تا در اطراف خود نعمت‌های فراوان برنسویل را ببیند. درختان ستبری که سراسر شهر محل سکونتش را فرا گرفته بودند. با تماشای نور قرمز رنگی که در سکوت بر فراز درختان به رقص درآمده بود، لحظه‌ای با خود فکر کرد شاید کر شده است. اما کمی بعد صدای قدم‌هایی را شنید و صورت لیلا را دید که از پشت پنجره سمت او پدیدار شد. خودروش را پارک کرده بود و حالا به کمک او آمده بود تا او را از خودرو بیرون بیاورد. لیلا گفت:
یالا یالا بودو بریم که حالتو خوب کنیم.
کجایی؟
لیلا گفت: توی بیمارستان. قبل از اینکه آدرسی بهم بدی از هوش رفتی و دستت هم همچنان خونریزی داشت.
به خاطر ماشینت متاسفم.
آه، اشکالی نداره. سمتش خم شد و کمربندش را باز کرد. دست خودت که نبود. دختر عطر خوبی داشت و الیوت لحظه‌ای برای آنچه که ممکن بود از نفسش استشمام شود شرمنده شد. لیلا کمکش کرد تا به آسانی از خود رو پیاده شود. بعد دست سالمش را گذاشت روی شانه هایش و یک دستش را دور کمر الیوت حلقه کرد و از او خواست تا دستی را که خونریزی دارد بالا بگیرد. همزمان که لنگ لنگان محوطه پارکینگ را طی می کردند، الیوت تمام تلاشش را به کار برد تا گیج به نظر نیاید. بخش اورژانس خلوت بود و جز زنی که تلاش می‌کرد فرزند نوپایش را که جیغ می‌کشید ساکت کند و پرستاری که پشت میز پذیرش نشسته بود کسی آنجا نبود. لیلا الیوت را روی یک صندلی نشاند و به بخش پذیرش مراجعه کرد و با برگه‌ای برگشت. وقتی داشت از الیوت اطلاعات ضروری را برای پر کردن برگه می‌پرسید، الیوت به بچه نوپا نگاهی انداخت. از آنجا که جراحت قابل توجهی در بچه مشهود نبود، امیدوار شد که مشکل خاصی ندارد و مادر هم فقط دلنگران بدعنقی‌های کودکش بود.
دلیل مراجعت به بیمارستان؟
الیوت سرش را سمت لیلا برگرداند.
جدی؟
و دست زخمیش را کمی بالا آورد طوری که کودکان را نبیند و باعث وحشتش نشود.
فقط می نویسم گیجی.
الیوت گفت:
خوبه.
کمی خود را روی صندلی پلاستیکی سر داد و گردنش را روی دسته آن تکیه داد. هرچه سرش کم ترگیج می رفت، درد دستش بیشتر می شد. لیلا برگه ها را سمت پذیرش برد و شنید که باید اندکی منتظر بماند. بعد از یک دقیقه یا بیشتر مادر و کودکش پشت دری دولنگه ناپدید شدند. صدای گریه کودک کم کم محو شد، همچون صدای آژیر آمبولانسی که دور و دورتر می شود. لیلا گفت: خب داستان چیه؟ الیوت سنگینی نگاه دختر را احساس می کرد. تاکسیدوی آلوده به استفراغ و خون و الکل، دست خونی، جای خالی گل روی یقه‌اش، پاسخ داد:
قصه ای نیست که کسی بخواد بشنوه.
و تلاش کرد تا از نگاه خیره دختر فرار کند. خب اگه یه وقت از خونریزی مردی، میخوام حداقل یه داستانی از تو داشته باشم که برای دیگران تعریف کنم. الیوت با دهان بسته خندید. فشار بیشتری روی زخمش آورد و از شدت درد ناله بلندی سر داد. بیجم دیگه بگو. رسوندمت بیمارستان با اینکه از بیمارستان متنفرم. تو کل ماشینم بالا آوردی، پس یه داستان به هم بدهکاری.
فکر کردم گفتی اشکال نداره که...
آره خب اشکال نداره، اما من این قانون سفت و سخت رو گذاشتم که دیگه کسی خودشو به ماشینم نکوب و یادش نیاد کیه.
داری بودم با یه غریبه گیج تو بیمارستانو خیلی سرسری میگیره.
نزدیک بود تو رو بکشم. بدون هیچ اغراقی باید تا آخر عمر با این خطا کنار میومدم.
آرام سقلمه‌ای به دست زخمیش زد و الیوت با دست پاچگی در صندلیش جا به جا شد.
اینقدر خجالتی نباش. چیزی برای از دست دادن تو این سالن انتظار نداریم.
وقتی الیوت پاسخی نداد، لیلا صدایش را پایین آورد.
هی، پای یه دختر در میونه؟
الیوت سمت او برگشت.
از کجا میدونی؟
تلو تلو خوران از گیجی، تاکسیدو بتن، کنار جاده، اونم تو فصل رقص. یکم شانس داشته باشی میتونی درست حدس بزنی.
الیوت خود را بیشتر در صندلی پلاستیکیش رها کرد و چشمانش را بست. چیزی در او شکسته بود که نه کاری از دست او ساخته بود نه از الکل.
نقشه کاملی ریخته بودم. لوید دابلر استریو پخش و بالای سرش عالی نگه داشته بود. همه چی باید عالی پیش می رفت.
لوید دابلر کیه؟
مگه فیلم هر چیزی می خوایی بگو رو ندیدی؟
اصلا نشنیدم.
روز تعطیل فریس بوله رو چی؟ فیلم کلوپ صبحانه چی؟
لیلا شانه بالا انداخت.
ای دختر، نصف عمرت بر فناست که. فیلم های دهی هشتاد بهترین ها هستن. اوائل که خونوادم به امریکا نقل مکان کردن، نگران بودن نسبت به فرهنگ مدرن عامه به روز و هماهنگ نباشن. به همین خاطر کلی فیلم تهیه کردن و تا جایی که میتونستن بارها و بارها اونا رو تماشا کردن. برای همین تونستن فرهنگ واژه های عامیانه رو یاد بگیرن. خونمون هنوزم پر از فیلم های VHSه. با تماشای این فیلم ها بزرگ شدم. شبیه فیلم های امروز نیست دیگه. 200 میلیون دلار بود چه لازم نداری که نشون بدی پسری مخ دختری رو میزنه.
اما این بار دختر فیلم تو بهت جواب رد داد.
الیو دوباره چشمهایش را باز کرد. متصدی پذیرش اتاق را ترک کرده بود و فقط او بود و لیلا و لامپ های فلورسنت اتاق انتظار که بر هر چیزی که در دیدرسش بود روشنای نامطلوبی پهن می کرد. از دیوارهای سبز کمرنگ و صندلی های پلاستیکی خاکستری رنگ گرفته تا قفسه هایی که پر بود از پوشه و فهرست های لوله شده و علامت دار اسامی و نمودارها. لیلا گفت:
یالا، نگرانیت نمیتونه تو نوشیدن یا الکل حل بشه. مجبوری اونا رو بیرون بریزی.
لبخندی تحویلش داد و آرام سقلمه‌ای به او زد.
درباره این دختر بهم بگو.
بلند شد ایستاد. مراقب بود دست زخمیش را حرکت ندهد. حالت تهوعش حالا از بین رفته بود، اما هنوز اثر الکل و ضربان آن را در رگ‌هایش احساس می‌کرد که باعث شده بود افکارش را تیر و تار کند. گفت:
من خیلی آدم فراموشکاری هستم، اما هر چیزی رو که اون میگه به خاطر دارم. رنگ روبان موهاش یادمه، وقتی اولین روز کلاس پنجم دیدمش. یادمه که گل مورد علاقش ارکیده است، چون نرم و لطیف به نظر میرسه، اما واقعا اینطور نیست. از روی تنها کارت پستالی که ازش دارم و دو تابستون قبل وقتی با خانوادش به مسافرت رفته بود برام فرستاد، تو خاطرم مونده که اسم من با دستخط اون چه شکلیه.
اسمش چیه؟
ماریبل.
عاشق این بود که نامش را بلند ادا کند. عاشق احساسی بود که ادا کردن هر حرف از نام او شکلی به لبهایش می داد.
خیلی وقت عاشقشم. از دوره ابتدایی با هم دوست بودیم و البته نه چیزی بیشتر از این.
برگشت و نگاهی به لیلا بیاندازد. نشسته بود و پاهایش را زیرش جمع کرده بود. با حواس پرتی بند تاپش رو گرفته بود و تکان می داد.
و تو امشب هیچ وقت راجع به احساست چیزی بهش نگفتی؟
الیوت در حالی که به دست خونیش نگاه می کرد شانه بالا انداخت.
هیچ وقت نمی تونستم تصمیم بگیرم چطور بگم.
یعنی به فکرت نرسید بهش بگی هی رفیق من دوستت دارم؟ این اغلب جواب می ده.
خب راستش به اینم فکر کردم. به تک تک راهایی که میتونی عشق تو به کسی ابراز کنی فکر کردم. نمیدونستم وقتی در حال گردش هستیم راز دلم رو فاش کنم یا به شکل نامه بنویسم یا یه کار بزرگ بهش نشون بدم یا مثلا طبق نقشه فیلمای مشهور که عشقشون رو به دختری ابراز میکنن قدم به قدم پیش برم. میخوای بدونی هزینه ای نوشتن اسم کسی توی آسمون با اون هواپیماها چقدر میشه؟ چون من به اینم فکر کردم.
اگه بیشتر از یه غذای خرچنگی اصلا نمیارزه. ببرش رستوران یه غذای خرچنگی براش بگیر و اسمشو با کره رو رومیزی بنویس. این کار برای من جواب میده.
الیوت از گوشه چشم نگاهش کرد و خندید.
شرط میبندم این راه گفتن دوست دارم تا حالا به ذهنت نرسیده بود.
تقریبا. میخواستم با پای خرچنگ شروع کنم.
لیلا گفت.
خب اون اشتباه بود.
پایش را بیشتر در خود جمع کرد.
خب حالا چرا امشب؟
الیوت نفس عمیقی کشید و وقتی بوی استفراغ را از آن استشمام کرد با شرمندگی رویش را برگرداند و نفسش را بیرون داد.
می دونستم که می خوام تا قبل از تموم شدن دبیرستان بهش بگم. برای همین تصمیم گرفتم تو مهمونی جلوی همه اینو بگم. چیزی رمانتیک تر از این نیست که کسی عشقشو جلوی همه بدون ترس و واهمه ابراز کنه. همیشه این صحنه رو تو ذهنم مجسم می کردم و همیشه اسم می کردم چقدر رمانتیکه. چیزی غیر از فیلم و پایان خوشی براش تصور می کردم. فکر میکردم ماجرا با بوسه پیش میره.
الیوت با شنیدن اسمش توسط پرستار حرفش را قطع کرد. لیلا هم بلند شد و همراه پرستار به انتهای سالنی رفتند که به اتاق کوچک معاینه میرسید. دکتر دستش را شست و زخم را تمیز کرد. خورده شیشه ها را بیرون کشید و زخم ها را بخیه زد. همه اینها را بدون ادای کلمه ای انجام میداد. کارش را طوری تند و زمخت پیش می برد که گویی داشت اسباب بازی شکسته ای را بند می زد. الیوت تلاش می کرد اخم و تکانهایش از درد را به حد اقل برساند، اما خیلی در این کار موفق نبود. برای همین لیلا دستش را دراز کرد و دست او را فشرد. وقتی دکتر کار پانسمان دستش را تمام کرد، با مهارت رگ دست دیگرش را پیدا کرد و تزریقی در اون وریدی با دستگاه آیوی انجام داد و گفت 20 دقیقه منتظر بماند. سپس پرستار را صدا زد و گفت
گیجی رو از سرت میپرونه.
صدایش به قاضی میماند که قضاوت و حکم نهاییش را اعلام میکند. به محض اینکه دکتر اتاق را ترک کرد، لیلا پشت میز بیمار پرید و کنار الیوت جا گرفت که داشت کاغذی را در مشتش چروک میکرد.
خب، میخوام حرفاتو بشنوم. اونجا رسیدیم که گفتی اسمش چی بود؟
بی‌معطلی و بدون فوت فرصتی برای حرکت دادن لبهایش به نام دختر گفت
ماریبل،
و اضافه کرد
واضحه که هیچ وقت نتونستم مخشو بزنم و ماجرا تا اینجا پایان خوشی نداشت.
به هر حال برام تعریف کن.
الیوت به چشمان مصر و جدی دختر نگاه کرد و حالا که فکرش کمی کار میکرد متوجه زیبایی دختر شد. نه به قشنگی ماریبل، اما زیبا بود. بعد به پاهای خودش نگاه کرد که از میز آویزان بود.
فکر نمی کنم هنوز آمادگیش رو داشته باشم که اون لحظه رو تو ذهنم مرور کنم.
دختر گفت
منطقیه؟
هر دو ساکت شدند، اما الیوت هنوز می توانست سنگینی نگاه دختر را حس کند.
خب، یعنی حالت خوبه؟
الیوت دست بانداش شده را بالا برد.
همه چیز حله.
منظورم این نیست.
پسر شانه بالا انداخت.
آره، می دونم.
لیلا شروع کرد بگوید
گوش کن، می دونم ما تازه با هم دیگه آشنا شدیم.
اما قبل از آن که بتواند حرفش را تمام کند، صدایش ناخودآگاه پایین آمد. از راه رو صداهای بلندی می آمد و قبل از آن که الیوت بتواند تشخیص دهد دارند چه می گویند، فهمید که صداها دقیقاً به چه کسی تعلق دارد.
ای وای.
می دونستم یکی از همین روزا کارت به بیمارستان می کشه.
مادرش بود که تقریباً قبل از آن که وارد اتاق شود، صدایش شنیده شد. در یک بار باز شد و زوج میانسالی که شبیه گونی از یهودیان بودند ظاهر شدند. پدرش شلوار پیژامه‌ای و دمپایی به پا داشت و تیشرت لکه‌داری به تن کرده بود و الیوت فهمید به محض اینکه مادر متوجه آن شود، بارانی از اندوه و رنجش را باید پذیرا باشد. الیوت به شکلی ناخودآگاه دست سالمش را بلند کرد تا دست بانداش شده را بپوشاند، اما این کار را زیادی کند انجام داد و در هر حال مادر آماده جیغ کشیدن بود و چیزی نمی توانست مانع آن شود.
عزیزکم.
الیوت گفت
یا عیسی مسیح.
مادرش گفت
با او یا عیسی مسیح رو شروع نکن.
و خیز برداشت تا دست الیوت را وارسی کند و وقتی کامل متوجه شد که دکتر حسابی آن را بانداش کرده و چیزی پیدا نیست گفت
چی کار کردی با خودت؟
پدر الیوت چند قدم جلوتر آمد و به لکه های روی تاکسی دو خیره شد تا ببیند آنها چه هستند و قضیه از چه قرار است.
اون چیه روی کتت؟
الیوت گفت
میشه هر دوتون یه لحظه آروم باشین؟
و نگاهی به لیلا انداخت و با حالتی از شرمندگی کمی قیافه‌اش را کج و کله کرد. ظاهراً پدر و مادرش متوجه حضور لیلا در اتاق نشده بودند.
آروم باشم؟ پسرم نصف شب غرق خونه، اون وقت من باید آروم باشم؟
من خونریزی ندارم ایما، حالم خوبه.
امیدوارم وقتی بچه دار شدی این مصیبت رو نکشی که نصف شب از بیمارستان بهت زنگ بزنن. تعجب میکنم سکته قلبی نکردیم و الان نشستیم اینجا کنار تو که به یه دستگاه وصلت کردن.
مادر بند کیفش را روی شانه‌اش جا به جا کرد و افزود
خب مامزر، اگه حالت خوبه به هم بگو تو بیمارستان چی کار میکنی؟
پدر الیوت با بالا و پایین بردن عینک و معاینه لباس الیوت با دست و حتی بو کشیدن با بینیش گفت
کسی جریمه لکه ها رو یادش هست؟
الیوت گفت
چیزیم نیست، خوبم.
مادر گفت
معلومه خوبی، بوی ولگردا رو میدی.
و به دستگاه آیوی اشاره کرد.
این برای چیه؟ به هم بگو چی شده، وگرنه میگم دکتر بیاد و این بخیه ها رو باز کنه. بهتره بذاری خودش این کار رو کنه، وگرنه خودم دست به کار میشم.
پدر الیوت کت الیوت را بو کشید و گفت
شرون، و
فکر میکنم الکل مصرف کرده.
مادر گفت:
شیتیوت نگو.
با ترش رویی به همسرش نگاه کرد.
اون چیزی نمی نوشه.
و دوباره رو به الیوت کرد.
تو چیزی نمی نوشی؟
الیوت لباسش رو از میان انگشتان پدر بیرون کشید.
پدر، دست از بو کشیدن من بردارین. مامان، مامان فقط یه ثانیه آروم بگیر، خواهش میکنم.
نگاه مختصری به لیلا انداخت که تمام زورش را میزد نخندد و قیافه جدی به خود بگیرد.
نو؟ منتظرم.
موضوع اینه که خودش هم نمیدانست موضوع چیست یا چطور باید آن را برای پدر و مادرش بیان کند. خوشبختانه در همان لحظه پرستاری وارد شد. شاید چون با خبر بود که چه چیزی در اتاق انتظارش را می کشد، به الیوت اجازه داد باقی سرم آیوی که چند دقیقی از آن مانده بود را در خانه استفاده کند. مادر الیوت بی فوت وقت با سوالاتش به زن حمله کرد و درباره شرایط الیوت سوال کرد و اینکه در خانه برای درمان و بهبودیش چه کند.
تو بیمارستان داروخانه هست؟ الان بازه؟ چه نوع گاز استریل رو شما بیشتر پیشنهاد میدین؟ چه تعداد داروی مسکن بهش بدیم ها؟ ببینین چه دردی میکشه، نمیتونه بیشتر بخوره؟
پرستار با عجله مادر الیوت را به سمت داروخانه هدایت کرد.
بجنب.
مادر الیوت به پدر اشاره کرد که دنبالش راه بیفتد.
بجنب تا تعطیلش نکردن.
هرچند پرستار اشاره‌ای به تعطیل شدن داروخانه نکرده بود.
هی تو!
از دم در به الیوت اشاره کرد.
کارمون هنوز با تو تموم نشده.
و در سالن به راه افتاد و انعکاس صدای حرفای تند و بیشمارش در سالن پیچید. پرستار سرش را تکان داد و سوزن را از بازوی الیوت بیرون کشید و گلوله پنبه ای را روی لکه خونی که پدیدار شد فشرد و چسب زد. لیلا گفت:
واو.
الیوت گفت:
میدونم.
و دستش را بالا برد تا نشان دهد کاملا فکر لیلا را درباره والدینش خوانده است و در حالی که به دستش نگاه میکرد گفت:
آخ، سر هیچ و پوچ، عجب شب درازی شد برای همه.
همون دست رو به صورتش کشید. سرم باعث شده بود کمی هوشیارتر شود، اما ظاهراً جهان بیرون مشتاق بود همچنان او در بهت و گیجی به سر برد. وقتی پشت سرش را نگاه کرد، پرستار رفته بود و لیلا کنار در ایستاده بود و داشت راه رو را برانداز می کرد. سمت الیوت خیز برداشت و او را از پشت میز بیمار بیرون کشید و گفت:
بیا بریم.
چی؟ کجا؟
موقع بلند شدن، سکندری خوران قسمتی از کاور کاغذی میز را جر داد. دنبال لیلا راه افتاد و از اتاق خارج شد. از کنار مستخدمی که ویلچری خالی را هل می داد و مردی که داشت در تلفن چیزی پچ پچ می کرد گذشتند. وقتی به اتاق انتظار اورژانس رسیدند، لیلا بی هیچ کلامی سمت خروجی رفت تا اینکه به سخن درآمد.
باید دختر رو پیدا کنیم.
الیوت گفت:
کمی آروم تر.
لیلا درها را هل می داد و به سمت پارکینگ می رفت. الیوت پرسید:
منظور چی باید دختر رو پیدا کنیم ها؟
ببین، تو همه کمدی رومانتیکا همیشه یه صحنه ای هست که فکر میکنیم پسر شانسش رو برای رسیدن به دختر از دست داده.
هنوز داشت دست سالم او را میکشید و به سمت خود رو میبرد.
اینم مثل همون فیلمه. فکر میکنی دختر رو از دست دادی، اما هنوز نه. نه تا وقتی که من بهت نگفتم.
در طرف مسافر را برای الیوت باز کرد. انگار که هنوز گیج بود یا خونریزی داشت.
من یه حسی دارم. فکر میکنم به این دلیل، به خاطر انتخاب نوع کلماتم منو ببخش، به این دلیل به هم خوردیم که من بهت کمک کنم و به ماری بل برسی.
ممنون از لطفت، اما فکر میکنم باید برگردم خونه و با پدر و مادرم سر و کله بزنم.
نه، برای سر و کله زدن با اونا تا صبح وقت داری. فعلا شب مهمونیه. کاری که باید انجام بدی رفتن دنبال اون دختره.
الیوت سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.
گفتنش آسونه.
با این حال امید کوچکی را در قلبش حس کرد که مشتعل شده بود.
اما زندگی با فیلم ها فرق میکنه. تو سعی میکنی این فیلم ها زندگی کنی، اما از یه دست خونین و مالین و یه قلب شکسته سر در میاری.
لیلا گفت: این یه سطر از فیلم نیست؟ طرف راننده رفت و در را باز کرد و از بالای سقف خود رو به اون نگاه کرد. چی کار باید بکنی لوید دابلر؟
من لوید دابلر نیستم.
میخواست این را با فریاد بگوید، اما کلماتی غمگین و شکست خورده از دهانش خارج شد. لیلا این نظریه را نشنیده گرفت و داخل خود را نشست و الیوت را مجبور کرد بنشیند و گفتگویش را ادامه دهد.
من بیشتر شبیه شخصیت داکی تو فیلم زیبایی در صورتی هستم. شاید دیگه وقتشه با این موضوع کنار بیام. ماریبل گفت نه و باید با این اتفاق کنار بیام.
لیلا به سمت او خم شد و کمربندش را چفت کرد. تو مجبور نیستی داکی باشی. حالا هر کی که هست. نباید تسلیم بشی. لوید دابلر هیچ وقت تسلیم شد؟ شاید نگاهی که لیلا نسبت به این قضیه داشت، حاکی از دیوانگیش بود تا اشتیاقش. شاید او هم بیشتر متوهم به نظر می رسید تا امیدوار. اما وقتی سویچ را در قفل چرخاند و موتور را روشن کرد، الیوت کاری از دستش ساخته نبود جز این که فکر کند زندگی هنوز همچون فیلم هاست. با کمک این دختر هنوز برای آن بوسه همگام با اوج ارکستر شانسی داشت.
بریم دنبال دختر.
این داستان ادامه دارد.